شنوندگان گرامی، این برنامه آخرین گفتار در سلسله گفتارهایی است که حدود یک سال و نیم پیش آغاز کردیم و هدف آن بیان و اثبات این حقیقت بود که آنچه حضرت بهاءالله مؤسس آیین بهایی در تعلیمات آسمانی خود فرمودند تنها افکاری زیبا و رویاهای دلکش در مورد بهبود اوضاع جهان نیست، بلکه چون بر مشیت الهی متکی است، متدرجاً در سراسر جهان در حال تشکل و تحقق است و به این قرار دیری بر نخواهد آمد که نقشه الهی آن حضرت در اصلاح بنیادی امور جهان به طور کامل مجرا گردد و عالم را به سوی مدینه فاضله یعنی ملکوت زمینی که موعود همه کتب مقدسه گذشته است سوق دهد. برنامه امروز نوید تغییر بنیادی در اوضاع جهان است. پیش از قرن 19 تحول جهان در طول تاریخ بسیار به کندی صورت می گرفت. به گفته همگان این قرن 19 بود که با تحولاتی عظیم و اختراعاتی توأم شد که زندگی در کره خاک را از بن و بنیاد دگرگون کرد. اما از نظر بهائیان همیشه ظهور پیامبران یعنی مظاهر الهی همراه با تغییرات مهم در اوضاع عالم بوده است، ولی در هیچ یک از ظهورات قبل تغییرات چنین عمیق وسیع و شامل همه جنبه‌های زندگی آدمیان نبوده است. تغییرات حاصله محدود به عرصه اخلاقیات و امور معنوی نبوده و نیست، بلکه جنبه‌های سوری و مادی هستی را هم در بر گرفته است. سرعت تغییرات هیچ گونه سابقه‌ای در گذشته نداشته و همانند شدت آن هم در تجربه تاریخ مشاهده نشده است، به طوری که میتوان گفت با ظهور جدید همه چیز در عالم نو شده است. نقل شده است که ملکه ویکتوریا از اینکه قطار ترن با سرعتی در حدود 50 کیلومتر در ساعت حرکت میکرد، سرعتی که در آن زمان در مورد هیچ یک از وسایل نقلیه دیگر دیده نشده بود، سخت به حیرت رفت و نگران آینده شد. حال فرانسویان بعد از ساختن تژه‌وی ترنی از همان نوع ساختند که به طور متوسط 500 کیلومتر راه را در ساعت می تواند بپیماید. از سرعت تیاره و موشک و سفینه های فضایی و مبادله پیام های الکترونیکی و غیران نمی گویم که عنصر زمان را عملا در ارتباطات انسانی از اهمیت انداخته است. کتاب جمهور افلاطون سخن از جمعیتی حدود 5000 نفر در هر مدینه می گفت که به اعتقاد او اندازه معقول و حتی مطلوبی است، حالان که شهرهای چندین میلیون نفری در عصر حاضر معدود نیست. میگویند جمعیت جهان در 1000 قبل از میلاد فقط 50 میلیون نفر بود و در سال اول میلادی یعنی به هنگام ظهور حضرت مسیح 170 میلیون شد. در سال 600 میلادی یعنی اندکی قبل از ظهور حضرت محمد جمعیت دنیا به 200 میلیون نفر رسید و در سال 1800 جمعیت مزبور به 900 میلیون بالغ شد. اما از نیمه قرن 19 سرعت رشد جمعیت فزونتر و فزونتر شد و کل جمعیت عالم از 1.2 میلیارد نفر در 1850 یعنی سال شهادت حضرت باب مبشر حضرت بهاءالله به 2.5 میلیارد نفر در سال 1950 رسید و در سال 2000 به حدود 6.1 میلیارد نفر. و به یک احتمال این جمعیت در سال 2025 به 8.2 میلیارد نفوس بالغ خواهد شد. یعنی حتی سرعت رشد جمعیت هم که در طول یک قرن دو برابر شده و اینک در مدتی بس کوتاه‌تر دو برابر می شود در سراسر تاریخ سابقه نداشته است. در بشارات کتب مذهبی راجع به آخر الزمان پیشبینی دگرگونی کامل در اوضاع عالم آمده است. این وعده قرآنی گویای این حقیقت است که یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی روزی که زمین زمین دیگر خواهد شد. در مکاشفات یوحنا سخن از سه دست علائم است که مقارن بازگشت مسیح یعنی موعود انجیل روی خواهد داد. اول زلزله بزرگ، دوم تاریک شدن خورشید و ماه، سوم ریزش ستارگان از آسمان. کتاب اشعیا، یوئیل، دانیال، زکریا و حتی عهد جدید که کلمات خود حضرت مسیح است، همه از وقوع حتمی این حوادث خبر می دهند. یعنی کتب مقدسه دگرگونی های عظیم و شدید کیهانی را خبر می دهند که البته تفسیر آنها به معنای تحت لفظ نمی تواند قابل پذیرش عقول باشد و ناچار باید آنها را به معانی باطنی گرفت که همان تحول بنیادی در نظام زندگی بشری باشد. تا اینجا به تغییرات اساسی در سیر و حرکت یعنی عنصر مکان و نیز عنصر زمان و بالاخره عامل جمعیت اشاره کردیم. اما اگر به دقت نظر کنیم، جنبه ای از جنبه های حیات انسانی نیست که دستخوش تحول اساسی نشده باشد. از نظامات اداره امور ممالک یعنی دنیای سیاست تا حیات خانوادگی، از نحوه تولید و توزیع ثروت تا چگونگی مصرف آن، از میزان سواد و دانش عموم مردم تا میزان پیشرفت علم و تکنولوژی، که همه و همه دستخوش دگرگونی ژرف و اساسی بوده و هست. حضرت بهاءالله به این نکته کاملا توجه دارند که ظهورشان عصر تازه‌ای را در تاریخ بشر مفتوح کرده است. آن حضرت به صراحت درباره ایام ظهور خود فرمودند: این یوم بدیع را مثل و مانندی نبوده و نیست. این هست یومی که معادله ننماید به آنی از آن اعصار و قرون. این ایامی است که شبه و مثل نداشته و نخواهد داشت. امروز سید ایام است و جمیع قرون و اعصار طائف هولان. قدر این روز امنه اقدس مبارک را بدانید. آثار بهایی معرف آن است که یکی از تغییرات اساسی که در اوضاع عالم روی خواهد داد، سیر همه ممالک دنیا به سوی یک نظام جهانی نوین مبتنی بر اصل عدالت، صلح و وحدت همه ابناء بشر خواهد بود. در زمانی که ظهور حضرت بهاءالله روی داد، هنوز اصل ملیت به طور کامل در سراسر دنیا مستقر نشده بود، تا چه رسد به آنچه بین المللی و یا جهانی خوانده می شود. اما متدرجاً از سالهای 1870 به بعد حرکت به سوی تشکیلات بین المللی، کنفرانس های بین المللی، موافقت نامه های بین المللی، حتی جنگ و منازعه بین المللی، اختراع یا تداول زبان بین المللی، قبول مقیاس ها و موازین بین المللی، همکاری بین المللی در امور علمی و فنی از امور رایج و عادی شد و به زودی شاید در حدود سالهای 1970-1980 حرکت جدیدتری به سوی جهانی شدن امور، جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن مسائل اکولوژی، جهانی شدن برخی از ابتلاعات و مشکلات زندگی بشری، جهانی شدن اطلاعات و مخابرات و نظائران پیش آمد که ما هنوز در مراحل نخستینان قرار گرفتیم و نتایج و عواقب آن را به دشواری حدس توانیم زد. دیانت بهایی یگان مکتب فکری روحانی در سراسر عالم است که به این آینده دگرگون و آماده ساختن بشر برای رویارویی با آن نظر دارد و تعلیماتش معطوف به زندگی در یک دنیای جهانی شده است و اخلاقیات، اصول اقتصادی، نحوه سازمان بندی جهان و غیر آن را در بر دارد. فراوان بودند اندیشمندانی که به نو شدن دین در ظهور حضرت بهاءالله و نوسازی جهان در تعالیم آن حضرت توجه کرده و در این مورد صادقانه شهادت دادند. ملکه ماری رومانی در سال 1926 پس از دریافت پیام حضرت بهاءالله از طریق یک خانم روزنامه نگار آمریکایی به نام میس مرسرود چنین شهادت داد: نوشته های بهایی حاوی ندای صلح است و ورای محدودیت مرزها و در فراز همه تفاوت‌های آداب و عقاید. این آیین دیانتی است که بر روحانیت الهی باطنی متکی است و بر این حقیقت تکیه دارد که خدا عشق و محبت است. آیین بهایی به ما می‌آموزد که هر کینه‌ای، هر سوءظنی، هر دسیسه‌ای، هر کلام خشنی، حتی هر وطن پرستی مقرون به پرخاش و تعدی باشد، بیرون از قانون اساسی خداست. اعتقادات خاص یا محدود کننده تنها صورت ظاهری دین هستند، در حالی که قلب دین با عشق الهی می‌تپد و هیچ قوم و قبیله‌ای و هیچ نژادی را بیگانه نمی‌شناسد. پروفسور وامبری مجارستانی در نامه‌ای به تاریخ 1913 خطاب به حضرت عبدالبها فرزند مؤسس دیانت بهایی می‌نویسد: عالی جناب، من امیدوارم که آرمان‌ها و مجهودات آن جناب به تاج موفقیت آراسته شود و در هر حال و وضعی به ثمر نشیند، زیرا در ورای نارمان‌ها و اعمال به آسانی میتوان رفاه و آسایش ابدی و نیک بختی جهان بشریت را تشخیص داد. پروفسور جیمز درمستر که تحقیقات او درباره تاریخ ایران در قبل از اسلام به خصوص دوره ساسانیان شهرت دارد، در مقاله‌ای به سال 1925 چنین نوشته است: در طی قرن گذشته شاهد دو تجدید حیات بودیم، یکی در عرصه ادبیات و دیگر در عرصه دین. اما در عرصه دین نوسازی و تجدید دین که در آیین بابی واقع شد توجه را به خود جلب می‌کند. آیین بابی از نظر اصول جزمی و اسطوره شناسی تازگی ندارد، ولی از نظر اخلاقیات این دین شامل نوعی انقلاب است، زیرا حاوی اخلاقیات جهان غرب است. این دین اصل نجاست یا ناپاکی را که موجب احداث حائل و مانعی میان مسلمانان و مسیحیان شده برمی دارد و تعدد زوجات را طرد می کند و در کار بازسازی خانواده است. مقام مرد را بالا می برد و همراه با آن مرتبه زنان را اعتلا می بخشد. اگر ایران یعنی پرشیا باید روزی تجدید حیات پیدا کند، بی گمان از طریق این آیین جدید خواهد بود. لئو تولستوی در نامه‌ای به خانم ایزابل گرینفسکایا به سال 1903 چنین نوشته است: آیین باب تا به دانجا خرافات گذشته را ابطال کرده و افکار اساسی اخوت بشری، برابری انسانها و عشق را ترویج نموده دارای آینده درخشان است. هلن کلر، نابینای شهیر، در نامه خطاب به یک بهائی آمریکایی این نکته را که امر بهائی برای خیر عالم و سعادت امم است تجلیل می کند و می گوید چون این پیام صلح عمومی بدون تردید دوام خواهد یافت و غلبه خواهد کرد. این عبارات تنها چند شهادت از صدها شهادتی است که نویسندگان و متفکران عالم درباره آیین جدید نوشتند و متن آنها را در کتاب عالم بهایی که سابقا هر دو سال منتشر می‌شد و اینک همه ساله زیور تاب می‌پوشد می‌توان عیناً یافت. حضرت عبدالبها در خطابات خود در اروپا و آمریکا روشن فرمودند که تغییر و تبدیل و تحول و انتقال از حالی به حالی از لوازم ذاتیه عالم امکان است و لزوم ذاتی از اشیا منفک نمی شود و نمونه آن از پی هم آمدن فصول چهارگانه و تتابع روز و شب است که از لوازم ذاتی عالم ارضی است. در عالم انسانی هم این تحول و تجدد لازم ذاتی است و محققاً پیش خواهد آمد و ظهور حضرت بهاءالله فی الحقیقه بهار روحانی جدیدی است که همه عالم را تازه خواهد کرد و نظامی نو خواهد بخشید. باز به فرموده آن حضرت، فیض الهی مستمر است، انقطاع ندارد و از جمله فیوضات الهی تجدد دین است و اگر حقیقت دین الهی تجدید نشود، ترقی روحانی و ظهور مدنیت الهی و استقرار اخوت عمومی و نجات عالم انسانی مقدور و میسور نخواهد بود. وقتی سخن از تجدد دین یا تجدید حقیقت دین می شود، مراد اصلاحگری سوری و جزئی نیست. کافی نیست که فیلمثل ادعیه مسیحی به زبان لاتین خوانده شود، بلکه یک تغییر اساسی در ارکان و اصول، در فلسفه، هدف و مقصد دین ضرورت و لزوم تام دارد تا دین بتواند منشأ تغییرات فرهنگی، اجتماعی و سوری مطلوب در عالم شود. صدها اصلاحگر در ادیان گذشته آمده و رفتند و اگر بگوییم فقط بر اختلافات افزودند و کاری از پیش نبردند، سخنی به گزاف نگفتیم. تنها یک پیامبر یا مظهر ظهور و وحی است که میتواند به تجدید دین موفق گردد. حکایت تغییر اساس و بنیان است، نه تزیین دیوار و ایوان. آثار بهایی این تحول اساسی را به صراحت پیش بینی کرده، چنان که حضرت بهاءالله فرمودند زود است بساط عالم جمع شود و بساط دیگر گسترده گردد، یعنی نظم عمومی عالم تغییر اساسی خواهد کرد. اصلاحات جزئی و فرعی در جنبه یا شأنی از شؤون زندگی کافی نخواهد بود، دگرگونی همه جانبه ضرورت خواهد داشت، یعنی تغییر در موازین فرهنگی، در اصول اخلاقی، در بنیادهای اجتماعی، در ارزش‌ها و روش‌های اقتصادی، در عالم سیاست و مملکت‌داری، در همه جا و همه جا. وقتی از تغییر سخن می‌رود، ناچار عامل زمان مطرح می‌شود. عنصری که نه فقط متفکران یعنی فلاسفه و علما درباره آن اندیشه کردند، بلکه در همه جامعه ها موضوع اعتقادات خاص بوده و به همین مناسبت یونسکو 3 کتاب را به زمان و فلاسفه، زمان و علوم و بالاخره زمان و جامعه ها اختصاص داده است. به اجمال این نکته گفتنی است که زمان قبل از تحولات دو قرن 19 و 20 زمان دراز مدت کند گذر بود، چون که جامعه شناس معاصر جورج گورویچ معلوم داشته. هیئت بطلمیوسی زمین را ساکن میپنداشت، کندی حرکت را در همه جلوه های زندگی میشد دید. سنت ها یعنی یادگارهای ازمنه گذشته بر اغلب جامعه ها حاکم بود. بعضی چون یونانیان و رومیان و هندوان زمان را دوری می انگاشتند، یعنی رجعت پیوسته به نقطه اول حرکت. و اگر هم در اندیشه یهودی مسیحی زمان به سوی آخر زمان موعود یعنی ملکوت خدا در حرکت بود، اما حرکتی بس بطی بود. و حتی در اسلام اندیشه وقفه یعنی توقف بر انگاشته های قدما لااقل در دین اکثریت به چشم می‌خورد. خود قرآن گویی اسلام را حتی دین حضرت ابراهیم می‌داند. علاوه بر مبالغه نیست که بگوییم دنیای بعد از قرن 19 زمان سریع الحرکه و انقلابی و انفجاری را کشف کرد. دنیای مکانیکی از قبل تعیین شده نیوتن جای خود را به دنیای سیال غیر متعین فیزیک کوانتا و نظریه نسبیت اینشتین داد و تحول در بیولوژی با داروین و دیگران اصل تبدل و تغییر را حتی در نوع انسان و انواع جانوران مطرح کرد. برای تجسم بهتر موضوع کافی است گفته شود که به قول کارشناسان شماره علمایی که در یک زمان در عصر حاضر زندگی و فعالیت دارند از مجموع علمای سراسر تاریخ گذشته بیشتر است و مقدار اختراعات و اکتشافاتی که در هر دهه صورت می‌گیرد در مقام مقایسه با قرون قبل از سده‌های 19 و 20 چندین برابر فزونتر، هم از لحاظ کمیت و هم از جهت کیفیت. فی الحقیقه تقدیر الهی چنین بوده که ظهور موعود همه ادیان در چنین زمان انفجاری روی دهد و در حقیقت نوید تغییر بنیادی در همه احوال و شئون زندگی فردی و جمعی سوری و معنوی آدمیان باشد. بیانی چند از حضرت بهاءالله در الواح آن حضرت گویا این حقیقت است. می‌فرمایند امروز عظیم است چه که در جمیع کتب به یوم الله معروف، جمیع انبیا و اصفیا طالب لقای این یوم بدیع بودند و همچنین احزاب مختلف عرض، و چون آفتاب ظهور از سماع مشیت الهی اشراق نمود کل منسعق و مدهوش مشاهده گشتند الا من شاء الله. و به زبان عربی این آیات روح بخش نازل شده: حبذا هاذا اليوم الذي فيه تزود نفحات الرحمن في الامكان، حبذا هاذا اليوم المبارك الذي لا تعادله القرون والعصار، یعنی خوشا این روز که در آن بوهای خوش رحمت الهی در عالم هستی برخاسته، و خوشا این روز فرخنده که قرون و عصار با آن مقابله نمی کند و با آن برابر نتواند بود. و همان حضرت است که در موضع دیگر فرموده قطره این یوم به مثابه دریا دیده می شود و ذره آن مانند آفتاب. و با اشاره به عبارت خاتم الانبیا در قرآن می فرمایند شکی نبود و نیست که ایام مظاهر حق یعنی پیامبران و فرستادگان خدا جل جلاله به حق منسوب و در مقامی به ایام الله مذکور، ولیکن این یوم غیر ایام است. از ختمیت خاتم مقام این یوم ظاهر و مشهود. باید در پایان سخنانم این نکته را یادآور شوم که پیشبینی تغییر بنیادی در اوضاع جهان را حتی نزد متفکران قرن 19 به بعد میتوان یافت. مارکس و اصحاب او خواستار چنین تحول اساسی و فرمانروایی طبقه کارگر بر سایر طبقات بودند و از دیدگاه آنان تحول زیربنای اقتصادی و روابط تولید بود که همه تحولات دیگر را به دنبال می آورد. در نیمه قرن 19 سروکین که در روسیه زاده بود و در اوائل زندگی بیگمان تحت تأثیر اندیشه کسانی چون لنین قرار داشت، تیاساری که بعداً در آمریکا به وجود آورد، تحول تمدن را با انتقال از شالوده حسی مادی به شالوده جدید معنوی پیش بینی کرد. در دهه 60 و 70 قرن 20 حتی اقتصاددانانی چون لئونتیف که به پیش بینی علمی آینده پرداختند، متوجه لزوم تغییر اساسی اقتصاد و پایه‌های آن شدند و ادامه وضع گذشته را که منجر به نابرابری‌های شدید است موجه ندانستند. با آن که اصحاب سیاست غالباً دنبال برنامه‌های اصلاحی محدود در زمان و در مکان هستند، اما میان متفکران کسانی که به اصلاح امور همه عالم می‌اندیشند کم نیستند. دیانت بهایی از جمله مکاتب فکری است که این تحول بنیادی را نه فقط به خاطر نفع طبقه مخصوص بلکه برای بهبود حال همه طبقات اجتماع ضرور می داند. اصلاح در بخشی از حیات بشر، مثلا در قوانین، در نظام اقتصادی، در سیستم مدارس کافی نیست. اصلاح باید سراسر بخش ها را شامل گردد. دیانت بهایی به خلاف برخی از مکاتب که با بدبینی و حتی نومیدی کامل به آینده می نگرند خوشبین است و معتقد به آن که همه تلاطم های فعلی مانند التهابات دوره جوانی و بلوغ موقت هستند و بشریت لزوماً به دوره رشد فکری و عقلانی و پختگی و سنجیدگی بزرگسالی خواهد رسید و اضطرابات و تشنجات فعلی از مقوله امتحاناتی است که موجب تطهیر و تزکیه عالم و افزایش بیداری و هوشیاری برای زندگی بهتر بر پایه‌های صحیح‌تر و متین‌تر خواهد شد. سخن را با ابیاتی از حافظ که مناسب حال و مقاله است پایان می‌دهم. بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. یکی از عقل می لافد، یکی طامات می بافد، بیا کین داوری ها را به پیش داور اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم. متشکرم. I'm sorry, 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 I'm sorry